ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. از بخیر شنوندگان خوبمان در ایران و وقت بخیر از هر کجای جهان که صدای ما را میشنوید. شنونده و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوشحالیم که همراه ما هستید. الهه روانشاد هستم و تا 60 دقیقه دیگر در کنارتان خواهم ماند در مجله‌ای که همکارانم برایتان گردآوری کردن. تا حالا دیگه میدونید که هیچ چیز هیچ وقت و در هیچ بخش کوتاه خبری و مجله رادیو فردا بر خبر پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. پس بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مانیا منصور.
با سلام. 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدی صابر و حاله صحابی، دو فعال سیاسی، از صبح روز شنبه اعتصاب قضایی نامحدودی را آغاز کردند. به گزارش وبسایت کلمه، در بیانیه این 12 زندانی سیاسی که شامل روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و حقوق بشری و فعالان سیاسی اصلاح طلب هستند، ابراز امیدواری شده که در آینده از تکرار فجایعی مانند مرگ هدی صابر در زندان یا مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدر پیشگیری شود. زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند عبارتند از بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد دین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مغیثه و عبدالله مؤمنی. حسین سوپانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت ستاد کل نیروهای مسلح به دلایل امنیتی با ادغام وزارت ارتباطات با دیگر وزارتخانه‌ها مخالف است. سوپانینیا گفت ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیر عامل طی نامه‌هایی به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی خواستند که وزارت ارتباطات با دیگر وزارتخانه‌ها ادغام نشود، چون چنین ادغامی از جهت امنیتی ممکن است مشکل ایجاد کند. کمیسیون اجتماعی مجلس در 11 خرداد امسال خواستار افزودن وزارت ارتباطات به لایحه پیشنهادی دولت در مورد ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن شد و کلیات آن نیز به تصویب رسید. سرتیب پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، امروز شنبه در رأس یک هیئت نظامی وارد کابل شد و با عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان، دیدار کرد. وزیر دفاع ایران در این دیدار از حضور نیروهای خارجی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت حضور نیروهای بیگانه موجب اختلاف نارامی و اتلاف سرمایه‌های افغانستان می شود. وزیر دفاع افغانستان به نوبه خود بر توسعه همکاری‌های دو کشور به خصوص در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، امروز شنبه در کنفرانسی خبری در کابل گفت دولت او مذاکرات صلحی را با طالبان آغاز کرده و نیروهای خارجی به خصوص آمریکا نیز این مذاکره را پیش می‌برند.
مذاکرات صلح با طالب‌ها به دیگر هموطنان ما، اونایی که شما در بیانیتون واضح گفتین قانون اساسی افغانستان، ترقی افغانستان، و آزادی ملت افغانستان، دموکراسی افغانستان و افتخارات به دست آوردی کشور قبول کنند، با آنهای مذاکره آغاز شده و انشاءالله درست پیش بره و همچنین قوتهای خارجی و خصوص امریکا این مذاکره را خودشان پیش میبره.
در جنگ 10 ساله آمریکا و نیروهای بین‌المللی با طالبان این نخستین بار است که چنین مطلبی توسط مقامی رسمی اعلام میشود. تنها ساعتی پس از آنکه حامد کرزی اعلام کرد مذاکرات صلح با طالبان آغاز شده، افراد طالبان در لباس پلیس بعد از ظهر امروز به یک مرکز پلیس در قلب کابل حمله کردند. به گفته ژنرال محمد ایوب سالنگی، رئیس پلیس کابل، در این حمله و تیراندازی که صدای آن در سرتاسر کابل شنیده میشد، هر 3 مهاجم و 2 مامور پلیس کشته و 1 پلیس زخمی شده است. یک زن اندونزیایی امروز در عربستان سعودی با شمشیر گردن زده می شود. به گفته وزارت کشور عربستان، او یک زن سعودی را کشته بوده. در مورد انگیزه قتل و ارتباط قاتل و مقتول اطلاعاتی منتشر نشده، ولی حدود 70% از 1,200,000 زن اندونزی که در عربستان سعودی کار می کنند به شغل خدمتکاری اشتغال دارند. عربستان سعودی در سال جاری میلادی 27 نفر را گردن زده است.
با سپاس از مانیا منصور و گزیده از آنچه برایتان در این مجله مهیا کرده ایم. پادشاه مراکش از تغییراتی در قانون اساسی کشورش میگوید. اعتصاب 12 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی با همسر یکی از آنها گفتگو کردیم.
گفته بودن که ما شاهد بودیم یه کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده دیگه، دستش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع.
نماینده مجلس میگوید در میدان پارس جنوبی 10 سال عقبتر از قطر هستیم. پارس جنوبی میان ایران و قطر مشترک است. برخلاف ایران، قطر با 4 برابر کردن تولید گاز خود به ثروتمندترین کشور جهان بدل شده است. موضوع داغ وحدت و همزمان اختلاف اصولگرایان در رابطه با انتخابات مجلس در کمتر از 9 ماه دیگر. بله، هم وحدت و هم اختلاف، درست شنیدید. نظر چند تحلیلگر سیاسی را جویا شده این، از یکی از آنها بشنوید.
بیشتر دعوا بر سر قدرت هست و فهمی که از پست‌ها و مقام‌های حکومتی هر گروه و جریانی در نظر داره که کسب بکنه.
برنامه هفتگی دیدگاه ها، همین ها و هم بیش از این ها در همین 53 دقیقه و 45 ثانیه پیش رو. همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. محمد ششم پادشاه مراکش روز جمعه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد برای تامین خواسته های مردم تغییراتی در قانون اساسی آن کشور اعمال شده و قانون اساسی جدید به همه پرسی گزارده خواهد شد. همکارم حسن جعفری و جزئیاتی بیشتر در همین زمینه.
پادشاه مراکش از مردم خواست به قانون اساسی جدید رأی موافق بدهند. او گفت قانون اساسی اصلاح شده آزادی بیشتری به مردم می‌دهد، نهادها را دموکراتیک تر می‌کند و بخشی از قدرت پادشاه را به دیگران محول می‌کند. مراکش یا مغرب در نزدیکی تونس واقع شده و از همان 6 ماه پیش که اعتراض‌ها در تونس به سرعت به ثمر نشست و حکومت زین العابدین بن علی با فرار او سقوط کرد، تظاهرات و اجتماعات متعددی به خصوص در ماه فوریه 4 ماه پیش در مراکش برگزار شد که خواستار اصلاحات در ساختار سیاسی آن کشور بودند. پادشاه مراکش نیز 1 ماه بعد وعده‌هایی برای برآورده کردن این خواسته‌ها داد. روز جمعه سرانجام گام اول این اصلاحات برداشته شد. برنامه‌های عادی تلویزیون مراکش قطع شد و اعلان رسمی که موقع سخنرانی پادشاه پخش می‌شود به گوش رسید. با این عبارت: هم میهنان به نطق اعلی حضرت گوش بسپارید.
ایها المواطنون، ایتها المواطنات، صاحب الجلاله يخاطبكم.
پس از بخش کامل سرود ملی، پادشاه 47 ساله مراکش بر صندلی نشست و نطق خود را آغاز کرد.
الحمدلله و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله و آله و صحبه. شعبی العزیز، مخاطبك اليوم بشأن الشروع.
محمد ششم پادشاه مراکش ابتدا توضیح داد که کمیته‌ای که او برای اصلاح قانون اساسی تشکیل داده بود کار خود را تمام کرده و نسخه اولیه قانون اساسی جدید آماده است. او سپس در نطق 10 دقیقه‌ایش خلاصه تغییرات اعمال شده را شرح داد. اصلاحاتی که محمد ششم شرح داد شامل چند محور بارستر بود. یکی اینکه در کنار زبان عربی، زبان مردم بربر نیز به عنوان زبان رسمی شناخته خواهد شد. در حال حاضر زبان عربی تنها زبان رسمی کشور 32 میلیون نفری مراکش است. دیگر اینکه در قانون اساسی جدید بخشی از اختیارات پادشاه به نخست وزیر واگذار می شود و نخست وزیر حکم رئیس دولت را پیدا می کند. از لونسب مقام های دولتی و منحل کردن پارلمان نیز در قانون اساسی جدید در اختیار نخست وزیر قرار خواهد گرفت. به جز این چند واگذاری، بقیه اختیارات پادشاه همچنان محفوظ می ماند و او به طور رسمی بالاترین مقام سیاسی و دینی کشور باقی خواهد ماند. بنابراین محمد ششم در قانون اساسی جدید نیز همچنان فرمانده کل نیروهای مسلح باقی می‌ماند و کنترل نیروهای امنیتی را نیز در دست خواهد داشت. پادشاهی مراکش حدود 12 قرن پیشینه دارد و از همان ابتدا پادشاه بالاترین مقام سیاسی و بالاترین مقام دینی بوده است. محمد ششم در نطق خود گفت که جایگاه شخص شاه باید همچنان حفظ شود، اما با این حال یادآوری کرد که در قانون اساسی جدید بیش از آن که بر جنبه دینی پادشاه تمرکز شود، بر مسئولیت‌های سیاسی او تأکید شده است. قرار است قانون اساسی جدید در اول ژوئیه حدود دو هفته دیگر به همه پرسی گذاشته شود. از نگاه ناظران، مجموع تغییرات جدید در صورت تصویب نظام پادشاهی مطلقه را به پادشاهی مشروطه تغییر می دهد. این همان خواسته است که پیش از این جنبش 20 فوریه مطرح کرده بود. نام این جنبش اعتراضی از بزرگترین تظاهرات مخالفان در مراکش که 20 فوریه سال جاری در رباط پایتخت مراکش برگزار شد، اخذ شده است.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. پس از اعتصاب قضای هدی صابر و امیر خسرو دلیر ثانی در اعتراض به کشته شدن حاله صحابی که منجر به مرگ هدی صابر شد، این بار گروهی 12 نفره از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدی صابر و حاله صحابی دست به اعتصاب قضا زدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به گفته آنها شهادت 2 نفر از زندانیان سیاسی هدی صابر و حاله صحابی از صبح روز شنبه 28 خرداد ماه وارد اعتصاب قضایی نامحدود شدند. بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عمادالدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرثانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مغیثه و عبدالله مؤمنی زندانیان سیاسی هستند که در بند 350 زندان اوین وارد اعتصاب قضایی نامحدود شدند. مریم شربت دار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، در مورد دلایل این اعتصاب قضا میگوید:
توی اون شهادت نامه 64 نفر خب اینا گفته بودن که ما شاهد بودیم، یه کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده دیگه، غیرتشون اجازه نمیدن. سر من اگرچه مخالف سرسخت اعتصاب قضا بوده همیشه، ولی به هر حال غیرتش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع.
اشاره خانم قدس به هدی صابر، زندانی ملی مذهبی در بند 350 زندان اوین است که هفته گذشته در پی بی‌توجهی مسئولان زندان به اعتصاب قضایی او و شرایط وخیم جسمانیش جان باخت. اعتصاب قضا کنندگان در بیانیه خود آورده‌اند که 2 مسئله شهادت هدی صابر را به چالش مشروعیتی بزرگ برای نظام کنونی تبدیل می‌سازد. اول، حبس او به مدت 10 ماه بدون محکومیت و هر قرار قانونی، و دیگری رفتار سهل‌انگارانه در برابر آثار اعتصاب قضایی او به همراه ضرب و شتم. مریم شربت‌دار قدس در مورد اهداف این اعتصاب قضایی گروهی میگوید:
امیدوار باشیم که شاید هنوز بعضی از افرادی که هنوز دلسوز هستن توی نظام به خودشون بیان و بدونن که این هزینه هایی که این همه داره به نظام تحمیل میشه اصلا خوب نیست و مفید نیست و ممکنه که کل کشور رو به هم بزنه. بنابراین انشالله که یعنی امید داریم اونها رسیدگی کنن، چون توی نامه قبل هم اینها خواسته بودن که رسیدگی بشه دیگه، مگه خاصیت زیادی کسی جلوی چشمشون پرپر شده و اینا خواستن که فقط رسیدگی بشه، که چرا باید فردی که اظهار درد میکنه به جای اینکه مداوا بشه درمان بشه مورد ضرب و شتم قرار بگیره. این خواسته اصلا هیچ خواسته نابرحقی هم نیست، خواستشون همین.
روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق بشر و اعضای جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، ملی مذهبی ها و اعضای نهضت آزادی نمایندگان گروه های مختلفی هستند که در این اعتصاب قضا حضور دارند.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری می کنند؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در مجله شامگاهی رادیو فردا نیز حکایت همچنان باقی است. با گزارش‌های بیشتری با شما هستیم. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پارس جنوبی 10 سال از قطر عقب مانده ایم. این نماینده مجلس دلیل این مسئله را فقدان مدیریت صحیح در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می‌داند و بیشتر بشنویم در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
عماد حسینی، نماینده و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به اینکه آمار مربوط به پیشرفت پروژه‌های نفتی در ایران به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، اعلام کرده ایران در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی 10 سال از شریک خود یعنی کشور قطر عقب است. آقای حسینی که با خبرگزاری رسمی مجلس ایران سخن میگفت، فقدان مدیریت صحیح در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را مانع از اجرای درست پروژه ها دانست. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفته بسیاری از آمارهای اعلام شده درباره پیشرفت طرح توسعه پارس جنوبی غیر قابل استناد و اعتماد است. عماد حسینی همچنین گفته از مهلت 35 ماهه‌ای که قرار است در پایان آن همه 29 فاز پیش بینی شده در پارس جنوبی به بهره برداری برسد، 12 ماه گذشته است. با این حال به گفته این نماینده مجلس، پیشرفت این طرح تنها حدود 5% بوده است. این 5% نیست، فقط کارهای مقدماتی چون آماده کردن زمین پالایشگاه و جاده‌های اطراف آن را در بر می‌گیرد، نه امور فنی و مهندسی. میدان گازی پارس جنوبی که در تبدیل قطر به ثروتمندترین کشور جهان نقش درجه اول را ایفا کرده، بین این کشور و ایران مشترک است. قطر با بهره برداری از این میدان به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شده. چندی پیش در اسفند ماه سال 1389 خبرگزاری کار ایران به نقل از یک منبع مطلع در شرکت نفت نوشته بود قطر در برداشت از پارس جنوبی سالهاست بر ایران پیشی گرفته و متاسفانه برداشت‌های زیاد این کشور از میدان گازی مشترک متوجه بخش ایرانی میدان هم شده و برداشت‌ها از سهم ایران صورت می‌گیرد. این در حالی است که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، تولید گاز از فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی تا پایان سال 1390 نیز ممکن نیست. عماد حسینی سخنگوی این کمیسیون این امر را برخلاف وعده‌هایی توصیف کرده است که دولت محمود احمدی نژاد داده بود.
میدان پارس جنوبی میان ایران و قطر مشترک است. برخلاف ایران، قطر با 4 برابر کردن تولید گاز خود به ثروتمندترین کشور جهان بدل شده است. نماینده مجلس میگوید در میدان پارس جنوبی 10 سال عقب‌تر از قطر هستیم. گزارش همکارم وحید پوراستاد را میشنیدید.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. این روزها در ایران بحث های مربوط به وحدت و اختلاف اصولگرایان در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در کمتر از 9 ماه دیگر داغ‌تر از گذشته شده است، در حالی که برخی خبرها حکایت از ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان دارد، اما برخی شواهد و قرائن دیگر نشان از بیشتر شدن اختلافات تیم محمود احمدی نژاد با اصولگرایان غیر دولتی دارد. مراد ویسی از رادیو فردا نگاهی دارد به موضوع وحدت و اختلافات اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم که قرار است در اسفند ماه پیش رو برگزار شود.
محمود احمدی نژاد و بقیه اصولگرایان با یک فهرست مشترک وارد انتخابات مجلس می شوند یا با 2 فهرست جداگانه؟ اصولاً اصولگرایان دولتی و غیر دولتی تا چه حد امکان وحدت با یکدیگر را دارند و بحث های اخیر آنها با یکدیگر بر سر چیست؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی در امریکا معتقد است این یک جنگ قدرت است، نه تفاوت گفتمان.
این اختلافات خیلی جنبه گفتمانی و نظری نداره، یعنی هنوز به اون صورت عمق پیدا نکرده، بلکه بیشتر دعوا بر سر قدرت هست و سهمی که از پست‌ها و مقام‌های حکومتی هر گروه و جریانی در نظر داره که کسب بکنه.
البته اگر به سخنان خود اصولگراها در این روزها توجه کنید، هم سخن از اختلاف در آن دیده می‌شود و هم وحدت. علی اکبر ولایتی از دستیاران نزدیک آیت الله خامنه ای که عضو کمیته 3 نفره برای به وحدت رساندن اصولگرایان است، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفته وحدت اصولگرایان برای ما مهم است و این کمیته در همین راستا به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. اما پیش از این عباس امیریفر از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی گفته بود اصولگراهای منتقد دولت در بین مردم رأی ندارند و تیم دولت 150 کرسی مجلس جدید را کسب خواهد کرد. اما او پس از این سخنان بازداشت شد و در روزهای اخیر نیز در محافل اصولگرا سخن از تخلف انتخاباتی دولت در شهرستان‌ها می‌شود. از طرف دیگر رهبران حزب مؤتلفه از بزرگترین تشکل‌های حزبی اصولگرایان هفته گذشته به دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی رفتند و این در حالی است که هاشمی رفسنجانی رقیب و منتقد سرسخت محمود احمدی نژاد است. سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، معتقد است این دیدار نشانه تغییر جدی اوضاع است.
جمعیت مؤتلفه اسلامی با آقای هاشمی رفسنجانی دیدار کردند به عنوان یک جریان سیاسی نزدیک به رهبری و ریشه‌دار و بسیار ذی‌نفوذ، و به نظر میرسه که حاکمیت با صرف‌بندی جدیدی که با جریان انحرافی یا جریان دولت داره، نیاز داره به این که امتیاز بده به نیروهای دیگه سیاسی تا بتونه بالانس رو در عرصه شطرنج سیاسی کشور ایجاد بکنه.
انتشار خبر ملاقات اعضای مؤتلفه با هاشمی رفسنجانی در سایت‌هایی مانند سایت رجا نیوز نزدیک به محمود احمدی نژاد با واکنش‌های تندی روبرو شده است. این سایت از بازگشت ارتجاع سیاسی و کسانی که در بین مردم رأی ندارند ابراز نگرانی کرده است. حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی در برلین، معتقد است این اختلافات ممکن است به جاهای باریک‌تری نیز کشیده شود.
این یک بازی باخت باخت است و کلن چون در ایران نظام حزبی وجود نداره، این جبهه ها قاعدتا در داخل یک انتخابات نمیتونن زور آزمایی کنن و زور آزمایی اونها ابتداعا به صورت ایجاد بحران های قانونی و حقوقی و اگر در این زمینه هم موفق نشن به صورت ایجاد بحران های حذفی، درگیری های فیزیکی، ترور و حذف یکدیگر خواهد بود.
اما سوال مهمتری که در این میان وجود دارد این است که نظر آیت الله خامنه‌ای درباره بحث‌های اخیر بین اصولگرایان چیست؟ علی افشاری:
آن چیزی که مطلوب آقای خامنه‌ای بود این بود که اصولگرایان بتونن به یک لیست واحد برسن و انتخابات مجلس نهم که انتخابات در اصل غیر رقابتی باشه و بی سر و صدا برگزار بشه، ولی پس از اینکه اختلافات بین احمدی نژاد و رهبری بالا گرفت و علنی شد دیگه این توصیه هم کنار رفت. حالا به نظر من فقط ابعاد این قضیه کنار گذاشتن حامیان آقای احمدی نژاد از فهرست اصولگرایان برای انتخابات آینده نیست، بلکه شاید اساساً مرتبط بشه به حذف احتمالی آقای احمدی نژاد از منصب ریاست جمهور و یا بیرون راندن اونها از درون بلوک قدرت و نظام باشه.
اگر اصولگرایان با دو فهرست در انتخابات مجلس شرکت کنن، باید دید نظامیان و به طور خاص سپاه و بسیج از کدام یک از این فهرست‌ها حمایت بیشتری به عمل خواهند آورد.
موضوع داغ وحدت و همزمان اختلاف اصولگرایان در رابطه با انتخابات مجلس در کمتر از 9 ماه دیگر، موضوع گزارش مراد ویسی بود از رادیو فردا. و ما عزیزان، رادیو فردا تریبونیست آزاد برای همگی شما شنوندگان گرامی، اما این لزوماً بدان معنا نخواهد بود که نظر شما دیدگاه رادیو فرداست.
من می‌خواستم بگم آقای رفسنجانی که نفر اول این مملکت بوده، الان چطوری حرفی ازش نیست؟ چرا چیزی ازش نمیگن؟ دخترش رو فحش میدن، این صداش در نمیاد. این مسئله برای من یه خودم که نامفهم کنه. این قربونت یه جوری رادیوتون اعلام کنی.
اولا این انتخاباتی که برگزار شد سال 88، اگه یادتون باشه در بحثایی که میکردن این طرف میگفت شما دزدید، اون طرف هم به این طرف میگفت شما دروغگویی. خب این ملت 40 میلیون رفتن رأی دادن، خب مقصر این وسط کیه؟ اگر واقعا اون دروغگو، چرا به دروغگو رأی دادن؟ اگر اون دزد بود چرا به دزد رأی دادن؟ همش مقصر متاسفانه میبتن همین.
من هم دردی دارم، خودمو میگم، هم همشهریامو هم ملتیامو. ما خواهیم بگیم آقای احمدی نژاد، آقای رئیس جمهور، ما اگه یارانه نخواهیم کیو باید ببینیم؟ گرونی آوردی، همه چیزو سه برابر کردی، پول بنزین و پول خورد و خوراکمون و پوشاک و همه چیزو سه برابر کردی، بعد چندر قاز گذاشتی کف دستمون به عنوان یارانه نقلی که دهن ملت رو ببندی؟ اگه ما یارانه نخواهیم کیو باید ببینیم؟
بله، سلام بر شما، علی هستم. بله، کاملا آقای احمدی نژاد درست می‌فرمایه. آقای احمدی نژاد میتونه مملکت اداره بکنه، چون که واقعا رئیس جمهوری با عرضه هست. شما میدونید که در اولین بار که من با شما تماس گرفتم تا حالا یک کلمه درباره آقای احمدی نژاد غلط حرف نزدم. احمدی نژاد میتونه مملکت رو اداره کنه، ولی حریفان نمیذارن. چپاخ‌ساختن آقا، چپاخ‌ساختن خلیفه نمیذارن.
آقای خامنه‌ای به اطرافت نگاه کن، بیشتر دوستان و دوستارانت پراکنده یا کشته و یا زندانی هستن. کمی تفکر کن، ببین این تقلب در انتخابات ارزش این همه بها دادن داشت که خود را مطرود جامعه ایران و جهانی کنی؟ تا کجا میخواهی ادامه دهی؟ آیا منتظر خروش ناگهانی و برکن کن مردم ایران هستی؟ امروز 2 سال از شروع این جنایتت میگذره. آیا خواب به چشمانت درست راه میابد؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
اجازه بدید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو براتون تکرار کنم. 2-0-420 برای اتصال به پراگ و کشور چک، 22-11-24-113 و تلفن دیگری با همین شماره و شماره های نهایی 114، 22-11-24-113 و 114. و اما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه خود در اقدامی کم سابقه قطعنامه‌ای را درباره حقوق برابر برای همجنسگرایان و دگرباشان جنسی تصویب کرد. این قطعنامه پس از بحث و جدل‌های طولانی با 23 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید. موافقان نمایندگان کشورهای غربی و کشورهای مانند آفریقای جنوبی و مکزیک بودند، ولی کشورهای اسلامی و روسیه به این قطعنامه پیشنهادی رأی منفی دادند. ساقی قهرمان، مدیر سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در کانادا، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند تصویب این قطعنامه را قدمی مثبت در راه به رسمیت شناختن تمام حقوق انسانی همجنسگرایان می‌داند. بشنویم از ساقی قهرمان.
یک قدم جامعه همجنسگران نزدیکتر میشه به داشتن حقوق رسمی، حقوقی که تا الان در طول سال گذشته که فعالیت خیلی شدید شده حقوق غیر رسمی گرفته شده، یعنی به اون اندازه خشونت در مورد همجنسگرایان توی جامعه غرب اعمال نمیشه. الان همجنسگراها به راحتی کار میکنن، شغلای خوب دارن، حق دارن با هم به عنوان همسر زندگیشون رو بگذرونن. توی خیلی از کشورها ازدواجشون رسمی شده، اما هنوز همه حقوقی که بقیه جامعه داره، این جامعه اصلی، جامعه مادر داره، همجنسگراها و تراجنسی‌ها ندارن. با این تصویب، با این قطعنامه‌ای که الان تصویب شده و با بودن یک کارگروهی که از الان قراره که شروع به کار بکنه، میشه امیدوار بود که تمام حقوقی که یک شهروند معمولی داره یک شهروند همجنسگرا هم داشته باشه در جامعه غربی.
خانم قهرمان، نماینده موریتانی که یکی از کشورهایی بود که رأی منفی داد به این قطعنامه، در سخنان خودش گفته که این مسئله همجنسگرایان ربطی به حقوق بشر نداره و این به این دلیل رد کردن این جریان رو. این طرز تفکر شما چطوری باش برخورد میکنید؟
کلن شما اگر که به این تصویب این قطعنامه نگاه بکنید، از نظر ما جامعه همجنسگرا مسئله خطر داره، یعنی یک همجنسگرا یک انسانه. وقتی که یک انسان هست قاعدتا شما نمیتونید اول یک حقوق بشر رو تصویب بکنید و بعد یک بخش دیگه از انسانها رو هم حقوقشون رو تصویب بکنید. این اصلا خنده داره. اما به خاطر این هوموفوبیای جهانی ما ناچاریم فعالیت بکنیم و این حقوق رو دوباره بگیریم، یعنی حقوقی که یک بار به عنوان بشر بودن داشتیم یک بار دیگه باید بگیم که خب همجنسگرا هم بشر هست. اون چیزی که در موریتانی گفته میشه در واقع به همین اندازه توی نگاه کلی هست که همجنسگراها انسان به شمار نیان و یا برخلاف قوانین سنت شده در جوامع بشری به شمار بیان، یعنی بیگانه به شمار بیان. چرا؟ فقط به خاطر اینکه رفتار اجتماعیشون مناسب نیست با بر اساس سنت های جامعه. یک همجنسگرا یک انسانه.
Oh,
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 شنبه 28 خرداد ماه 1390 خورشیدی برابر با 18 ژوئن 2011 میلادی به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و مانیا منصور چشم به راهتون بودیم. بخش اعظم این نیمه اختصاص داره به برنامه دیدگاه ها، اما نخست بشنویم همچون همیشه تازه ترین خبرها رو از همکارم مانیا منصور.
12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی، دو فعال سیاسی، از صبح روز شنبه اعتصاب قضایی نامحدودی را آغاز کردند. به گزارش وبسایت کلمه، در بیانیه این 12 زندانی سیاسی که شامل روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و حقوق بشری و فعالان سیاسی اصلاح طلب هست، ابراز امیدواری شده که در آینده از تکرار فجایعی مانند مرگ هدا صابر در زندان یا مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش پیشگیری شود. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت ستاد کل نیروهای مسلح به دلایل امنیتی با ادغام وزارت ارتباطات با دیگر وزارتخانه ها مخالف است. صبحانی نیا گفت ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیر عامل طی نامه هایی به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی خواستند که وزارت ارتباطات با دیگر وزارتخانه ادغام نشود، چون چنین ادغامی از جهات امنیتی ممکن است مشکل ایجاد کند. سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه در رأس یک هیئت نظامی وارد کابل شد و با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان دیدار کرد. وزیر دفاع ایران در این دیدار از حضور نیروهای خارجی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت حضور نیروهای بیگانه موجب اختلاف نارامی و اتلاف سرمایه های افغانستان می شود. وزیر دفاع افغانستان به نوبه خود بر توسعه همکاری های دو کشور به خصوص در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز شنبه در کنفرانسی خبری در کابل گفت دولت او مذاکرات صلحی را با طالبان آغاز کرده و نیروهای خارجی به خصوص آمریکا نیز این مذاکره را پیش می‌برند. در جنگ 10 ساله آمریکا و نیروهای بین‌المللی با طالبان این نخستین بار است که چنین مطلبی توسط مقامی رسمی اعلام می‌شود. از سوی دیگر وزارت کشور افغانستان می‌گوید حمله 3 مرد مسلح به یک مرکز پلیس در کابل 9 کشته بر جای گذاشته است. در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده مهاجمان در لباس ارتش ملی افغانستان به این مرکز پلیس در قلب کابل حمله کردند و در جریان تبادل آتش یک ساعته میان آنان و نیروهای پلیس 3 پلیس، 1 از نیروهای امنیتی و 5 شهروند غیر نظامی کشته شدند. و در پایان آنکه یک زن اندونزیایی امروز در عربستان سعودی با شمشیر گردن زده شد. به گفته وزارت کشور عربستان او یک زن سعودی را کشته بود. در مورد انگیزه قتل و ارتباط قاتل و مقتول اطلاعاتی منتشر نشده، ولی حدود 70% از 1,200,000 زن اندونزی که در عربستان سعودی کار می‌کنند به شغل خدمتکاری اشتغال دارند. عربستان سعودی در سال جاری میلادی 27 نفر را گردن زده. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته از عربستان سعودی خواسته بود به مجازات اعدام پایان دهد. الهه
با سپاس از مانیا منصور. عزیزان فرصت داریم، اجازه بدید که در این فرصتی که داریم شماره پیامکگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 2-0-420-603-87-41-50 و تکرار میکنم 2-0-420-603-87-41-50. اگر نمیخواید با صدای خودتون روی دستگاه های پیامگیرهای رادیو فردا برامون پیام بذارید، پس برامون پیامک بفرستید. و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که در صفحه پخشه. دیدگاه های این هفته کاریست از حسن جعفری، اما پیش از اون که میکروفون رو به او بسپارم اجازه بدید که بهترین ها رو براتون آرزو کنم. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد و شنونده ما باقی بمونید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به برنامه هفتگی دیدگاه ها خوش آمدید. برنامه این هفته به مرور چند سوال درباره رویدادهای اخیر در سوریه اختصاص دارد. نزدیک به 3 ماه از آغاز اعتراضها در سوریه می‌گذرد و بنابر اعلام سازمان ملل متحد این اعتراضها تا کنون بیش از 1,200 کشته بر جای گذاشته و بیش از 12,000 نفر نیز در این مدت بازداشت شدند. البته فعالان حقوق بشر در سوریه شمار کشته شدگان را بسیار بیش از این می‌دانند. با اینکه خبرنگاران خارجی از سوریه اخراج شدند و بازتاب بی‌طرفانه و دقیق رویدادها با دشواری فراوان روبروست، با این حال در هفته‌های اخیر بدون اغراق هر ساعت خبری از سوریه دریافت می‌شود و نام شهرهای سوریه دائما در خبرگزاری‌ها تکرار می‌شود. در شروع مجله هفتگی دیدگاه‌ها مروری کنیم آخرین خبرها را از زبان ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
آخرین تحولات سوریه افزایش سیل آوارگان هست به مناطق ترکیه با آغاز عملیات نظامی در منطقه معرت النعمان در شمال سوریه. چندین هزار نفر از مردم ساکن این منطقه به سمت ترکیه در حال حرکت هستند. ترکیه با اینکه اعلام کرده بود بیشتر از 10,000 نفر رو نمیتونه اسکان بده، اما با این حال وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که هیچ وقت این کشور در حال بر روی آوارگان نخواهد بست. در تحولات سیاسی هم دیدار فرستاده بشار اسد با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه صورت گرفت که به گفته منابع خبری این دیدار به تنش لفظی منجر شد در مورد تفسیر این دو نفر در مورد آنچه که در منطقه پل اشقو روی میده. جدا شدن یک سری از افسرهای ارتش سوریه همچنان ادامه داره.
نارامی ها در سوریه از کجا و چگونه شروع شد؟ چه شد که مردم کشوری که 30 سال با حکومت حافظ اسد و 11 سال با حکومت فرزندش بشار اسد کنار آمده بودند، یک باره به خیابان ها ریختند و فریاد زدند الشعب یرید و اسقاط نظام، خواسته ملت سرنگونی نظام است؟ چرا اعتراض ها در سوریه با چنان شدتی سرکوب شد که شماری از کشورها از جمله آمریکا آن را وحشیانه و شنیع توصیف کردند؟ موضع و نقش جمهوری اسلامی ایران در ماجرای سوریه چیست؟ آیا گزارش هایی که میگوید شلیک کنندگان به مردم در خیابان های سوریه ایرانی هستند و فارسی حرف میزنند درست و قابل اعتماد است؟ اینها سوالاتی است که در ادامه با کارشناسان برنامه در میان خواهیم گذاشت. از کارشناسی که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتند سپاسگزاری میکنم. محجوب از زویری، استاد دانشگاه قطر و تحلیلگر مسائل ایران و عرب، و همچنین علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل دنیای عرب در لندن. قبل از پرداختن به بحث اصلی اجازه بدید با یک بحث حاشیه‌ای شروع کنیم. بعضی تحلیل‌ها این روزا شنیده میشه درباره نقش اختلافات مذهبی در نارامی‌های اخیر در سوریه. تحلیلی که من با این خانش ارائه میکنم، میگن که در سوریه 74% مردم سنی مذهبن و 13% علوی و شیعه، اما با وجود ترکیب این چنینی از 40 سال پیش این شیعیان بودن که همواره حکومت رو در دست داشتند. تحلیلی که بهش اشاره کردم میگه یکی از تعبیرهای اعتراضهای اخیر در سوریه اعتراض اکثریت به اقلیت حاکمه. آقای زویری، نظر شما در این باره چیه؟
من از برداشت و روش خوندن اتفاقات سوریه با شما مخالفم. اولا اتفاقی که در سوریه میفته کاملا بر اساس سیاسی، مردم دنبال تحولات سیاسی، دنبال یک حالت از آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، بیشتر مشارکت در تصمیم گیری. یعنی مسائل گرایشی، مسائل مذهبی به نظرم مسائل رو پیچیده میکنه و حتی اتفاقات رو به سمت دیگری منجر بشه. به نظرم مسائل مذهبی و گرایشی نباید مطرح بشه و به نظرم مسئله اکثریت و اقلیت مسائل رو پیچیده میکنه و ما مثال عراق رو داریم. اگر این مسئله مطرح بشه، مسائل رو کلن منجر به یک نارامی‌های بیشتری در واقع بشه.
و آقای نوریزاده؟
من کاملا با نظر ایشون موافقم که قضیه رو نباید مذهبی کرد، اصلا رنگ طائفی بهش نداد. جنبش امروز سوریه جنبش بسیار مهمی است، اصلا رنگ طائفی و مذهبی نداره. جنبش امروز رو واقعا باید ادامه جنبش بهار عربی دانست، با این تفاوت که در سوریه چون رژیم راه امنیتی رو در پیش گرفته، یعنی آقای اسد و مشاورانش گفتن چون آقای مبارک آدم کمتر کشت
بنابراین خیلی زود سرنگون شد.
خب از مقوله ترکیب مذهبی در سوریه که بگذریم، جا داره یک نگاه سریع هم بندازیم به قضیه حما، به خاطر اینکه گاهی دیده و شنیده میشه که بین این اعتراض‌ها و سرکوبایی که این روزها در سوریه میگذره با ماجرای حما مشابهت‌هایی نشون داده میشه. برای شنوندگان هم بگم ماجرای حما مربوط میشه به سال 1982، یعنی 29 سال پیش که نیروهای نظامی به فرمان حافظ اسد به شهر حما در غرب سوریه حمله کردند و معترضان اون شهر رو با شدت هرچه تمام سرکوب کردند. تعداد کشته های اون واقعه رو تا 40,000 نفر هم گفتن. آقای زویری، اعتراض های امروز در سوریه چه تفاوتی با ماجرای حما داره؟
تفاوت زیادی داره. مردم در سال 1980 کاملا برخورد سیاسی دولت با مخالفانش برخورد کرد و اون وقت نه صحبت از حقوق بشر، نه صحبت از حمایت از مردم، همه چیز اصلا مطرح نبود. دولت از قدرت استفاده کرد و مردم رو در داخل زندان ها کشتن. اما الان تفاوت داره، مردم رفتن خیابون و مطالبات زیادی دارن دنبال یک تحول سیاسی و اجتماعی، دنبال یک حال، یعنی از اتفاقاتی در تونس، در مصر 100% در واقع یک استفاده کردن و این اتفاقات هدایت میکنه مردم سوریه.
و آقای نوریزاده، نظر شما در مورد مقایسه اونچه که امروز در سوریه میگذره با اونچه که در 1982 گذشت چیه؟
در 1982 اخوان المسلمین در شهر حما شورش کردند. برای همین بقیه مردم سوریه در واقع سرکوب دولت رو با غمزه عین باهاش برخورد کردند. به نوعی دنیا هم با غمزه عین برخورد کرد، به جهت اینکه رژیم سوریه یه رژیم سکولار بود و اونا میخواستن نظام دینی برقرار کنن. به همین دلیل هم ماجرا سرکوب شد و چون سوریه یکی از متحدان اتحاد شوروی بود، تمام اون قدرت اتحاد شوروی پشت حکومت حافظ اسد بود. الان کاملا وضع فرق میکنه، همونطور که اشاره شد.
خب شما میگید الان وضع فرق میکنه، پس به نظر شما ریشه اعتراض فعلی در سوریه چیه؟
در سوریه الان شما با یک جامعه مدنی پویا روبرو هستید که آقای بشار اسد وقتی اومد وعده داد که آزادی های سیاسی در این جامعه رو خواهد داد، اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد. کاری که ایشون کرد اقتصاد رو، عنانش رو باز کرد، در واقع خواست شیوه چینی ها رو به کار ببره بدون اینکه سوریه دارای اون امکانات اقتصادی چین باشه. در نتیجه یک طبقه فاسد میلیاردر در سوریه درست شد که اطرافیان آقای بشار هستن و برادراشون هستن و فامیلای همسرشون و اینا، کشور رو در اختیار گرفتن، پول سانتاج گرفتن، با شرکت‌های خارجی قرارداد بستن. در مقابل مردم سوریه روز به روز فقیرتر شدن. من یادم هست سفرهایی که قبلا به سوریه میکردم در رژیم گذشته و اوائل انقلاب، سوریه از همه کشورهای عربی ارزانتر بود. یک بار این گرانی وحشتناک جامعه شهری سوریه رو به فقر کشوند و مهاجرت مردم سوریه به خارج گسترش وسیعی پیدا کرد. دردناکه که شما میبینید طبیب سوری داره در امارات رانندگی میکنه و اینا همه در جامعه ایجاد ناراحتی کرد و آقای بشار به عنوان یک مبشر خیر و اصلاحات فقط فساد رو در کشور بیشتر کرد و سرکوب رو. بعد از فرار پرخفت سوریه از لبنان، رژیم سوریه تمام اساسش روی قاعده امنیتی گذاشت، یعنی 3-4 ارگان امنیتی در سوریه نفس از مردم گرفتن که حتی فکر کردن به مخالفت این زمان صدام در عراق در سوریه جرم شد.
آقای زویری، آقای نوریزاده برای اعتراضهای اخیر در سوریه ریشه های اقتصادی، راندخاری، فساد و عواملی از این دست قائل شدن، نظر شما چیه؟
من با آقای نوریزاده کاملا موافقم. ریشه های اقتصادی و ریشه های سرکوب سیاسی، حق مشارکت حزب بعث بر اساس ماده 8 قانون اساسی سوریه حق داره جامعه رو اداره بکنه و حق داره رو سیاست رو اداره بکنه و این در واقع دروازه رو بسته بکنه و کسی نمیتونه حق مشارکت داشته باشه. جامعه مدنی در واقع فعال نبود و فعال نیست، احزاب سیاسی اصلا نقشی نداشتن مگر اینکه اونا درون بعد فعالیت داشته باشن. بدون شک سرنگون سیاسی، بدون شک فساد سیاسی و فساد اقتصادی ریشه های این اتفاقات، یعنی مردم همون چی که فرمودن کاملا یعنی فقیر شدن، یعنی مردم سوریه کشور فقیر نیست، مردمش از لحاظ آموزش و تحصیل همشون در واقع اهل تحصیل هستن، همشون دارای مدارک بالا هستن. خاطر همین در واقع اتفاق یعنی ریشه های اقتصادی به نظرم مهم باشه، ولی نباید فراموش بکنیم اتفاقاتی که افتاد در منطقه و چشم های مردم رو باز کرد. وقتی در باز شد و دیدن که چه اتفاق در مصر و در تونس، بدتر از این نمیتونم ببینم، یعنی اونا اینجوری گذاشتن، بدتر از این نمیشه دید و به خاطر همین باید برن بیرون و صدای خودشون رو بیتیگران رو برسونن تا اینکه وضعیت تغییر بشه.
اما برسیم به یکی از موضوعات مهم در این بحث، یعنی نقش ایران در رویدادهای سوریه. آقای نوریزاده، به نظر شما نقش ایران در سرکوب‌های 3 ماه گذشت؟ بله بفرمایید آقای زوبری.
اجازه بدید فقط یه نکته اشاره بکنم، چون مثلا شما داری به نقش نظامیان. یک نکته بسیار مهم باید داشته باشیم و اینکه استفاده از نیروهای نظامی یک دلیل مهم داره، اینکه نیروهای نظامی رو مشغول بکنن تا اینکه مثل مصر اتفاق نیفته. مردم در حال مقابلات با نیروهای نظامی، با حال مجابهه با مردم، به خاطر همین شما نخواهید دید مثلا نیروهای نظامی دفاع از مردم داشته باشن، همیشه در حال مواجهه با مردم، به خاطر همین همیشه حمایت از نظام میکنن. و به نظرم این یک استراتژی بود و 100% در انتخابات سوریه تأثیر زیادی خواهد داشت.
آقای نوریزاده، شما هم نظرتون درباره نقش نظامیان در سوریه رو بگید تا برگردیم به بحث خودمون.
بله، ببینید در بسیاری از جاها، از جمله در آب، از جمله در بانیاس، در جاهای دیگه، بین نظامی ها و نیروهای امنیتی درگیری ایجاد شده. یعنی نظامی ها و نیروهای امنیتی حاضر نشدن نظامی ها به روی مردم آتش بگشایند، به خاطر اینکه ارتش سوریه قسمی که خورده برای حمایت از وطن و مقابله با دشمن که همانا اسرائیل باشه، هرگز در میثاق ارتش مقابله با مردم نیامده. رژیم منتها با تبلیغ وسیع، با نمایش افراد بدبختی که میمدن اعتراف میکردن موابسته به القاعده یا سلفی هن یا از اردن اومدن یا از لبنان پول بهشون دادن، میخواست توجه ارتش رو معطوف به این بکنه که نیروهای بنیادگرا دارن میان، اگرم بیان پدر شما رو در میارن. مثلا رژیم سوریه در رویاروی با مردم این تبلیغ رو میکرد که اینا سنیای سلفی هن و افسرای علوی رو میورد با اینا مقابله بکنن، ولی این در نهایت به ضررش خواهد بود.
خب حالا برسیم به موضوع نقش ایران در اون چه که این روزها در سوریه میگذره. با آقای نوریزاده شروع کنیم.
دولت سوریه به خاطر نظام امنیتی که داشت، اصولا تجمع 4 نفرم در دمشق یا در شهرهای دیگه ممکن نبود، چیزی وجود نداشت به نام روزنامه آزاد یا احزاب آزاد. در مصر شما صدها حزب و روزنامه و اتحادیه و جامعه مدنی بسیار پرباری داشتید، در سوریه این نبود و فقط یه تمرکز روی هنر بود، تو تئاتر، تو سریال‌های تلویزیونی، در این چیزا یه مقدار آزادی بود که الان می‌بینیم هنرمندان سوریه بخش عمده‌ایشون با نظامن، برای اینکه بهره مند شدن، استفاده کردن. اما ایران آمد و از همون ابتدا سوریه رو قانع کرد که هیچ گزیری جز راه حل امنیتی نیست. تجربه خودش رو در اختیار سوریه قرار داد. تجهیزاتی که امروز سوریه باهاش با مردم می‌جنگه 90% از ایران اومده، چون سوری‌ها نداشتن، نه ماشین آبپاش داشتن که به مردم بزنن، نه گلوله پلاستیکی داشتن. برای همین در روزهای اول تعداد کشتگان وحشتناک بود، چون با گلوله حقیقی می‌زدن. و بعد شماری از مشاوران نظام به دمشق رفتن، ستاد مشترک درست کردن. این یه مورد. مورد دیگر از نظر مالی است. صحبت از چند صد میلیون دلار اعتباری است که دولت ایران در اختیار دولت سوریه قرار داده. ارسال نفت و بنزین برای سوریه، با اینکه خود ایران گرفتار کمبود بنزینه، اینا همه نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی سقوط رژیم اسد رو یک چیز مرگبار برای خودش میدونه، برای اینکه راهش با حزب الله و حماس قطع خواهد شد و از دست دادن حماس و حزب الله و جهاد اسلامی، یعنی برگه های بزرگی که جمهوری اسلامی در رویارویی با غرب و با مخالفانش از اون استفاده میکنه. سوریه اگر اسد بره، این ضربه کمر رژیم جمهوری اسلامی رو خواهد شکست. برای همین با تمام قدرت پشت سر سوریه ایستادن. امروز میبینید همه مفسرها دارن میگن ترکیه از نقش جمهوری اسلامی بسیار ناراحته و شکاف بین ایران و ترکیه ایجاد شده، برای اینکه ترکیه راه حل سیاسی رو دنبال میکنه، جمهوری اسلامی راه حل امنیتی و سرکوب مطلق رو.
آقای زاوری در این مورد نظر شما رو بشنویم، یعنی همونطور که آقای نوریزاده اشاره کردن گزارش‌های متعددی دریافت شده که جمهوری اسلامی ایران کمک فکری و کمک تجهیزاتی در حوادث 3 ماه اخیر به سوریه کرده. به نظر شما نقش ایران در رویدادهای 3 ماه گذشته در سوریه چقدر بوده؟
گزارش‌هایی که شما بهش اشاره کردین من خوندم و وضعون از اون شنیدم و من معتقدم ایران از سقوط نظام بشار الاسد ناراضی خواهد بود. بدون شک از لحاظ استراتژی سوریه برای ایران بسیار مهم بود، کاملا تونستن یه رابط بیشتر از 40 سال در واقع حفظ بکنن و از لحاظ استراتژی به عنوان یک کشور از لحاظ سیاسی با هم حرکت بکنن در منطقه خاورمیانه. دلایلی که گزارش هایی که دیدیم و خوندیم بعد از حمایت، ولی مسئله بسیار مهم است، آیا لشکر سوریه که اون چی که ما دیدیم در 1982 به اتفاق افتاد در حما، آیا نیاز داره به کمک از ایران برای این کارهای وحشتناک؟ این سؤال علامت سؤال بزرگی در واقع هست. اونا از لحاظ استفاده از قدرت و استفاده از کل وسائل سرکوب مردم فکر کنم اونا معلمن، یعنی نزد ندارم به کسی که به اونا یاد بده.
یعنی آقای زوبری به عقیده شما کمی در این گزارش هایی که نقش ایران رو پررنگ میکنه اغراق شده؟
به نظرم بله اغراق شده و مسائل رو پیچیده میکنه. یعنی من به نظرم این کاملا برداشت نصفیه، یعنی باید مسائل رو بغیر از این دید.
و آقای نوریزاده شما چه پاسخی دارید برای اینکه میگن اغراق شده در این گزارش های این چنینی؟
نه من چنین اغراقی رو نمیدونم. من با دوستان سوریم که صحبت کردم به تأکید کردن این مسئله رو، به خصوص شما دیدید دانشجویان دانشگاه حلب و چند دانشگاه دیگر حتی اعلام کردن که دانشجویان بسیجی ایرانی از جانب رژیم اسد اختیار دستگیری دارن، یعنی دانشجوها رو میزنن و دستگیر میکنن. آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و چین و روسیه خودش یه مورد دیگر بود و بعد دلایل بسیار بسیار متقنی وجود داره مبنی بر اینکه نمایندگان اطلاعات رژیم و سپاه پاسداران اینا در درون سوریه حضور دارن. بنابراین هیچ مبالغه نیست، حالا از اینکه رژیم سوریه خودش معلم آدم کشی است شکی نیست، ولی در رویارویی با مردم حداقل رژیم بشار تجربه ای نداشت. در سال 82 رفعت اسد فرمانده سرای یا دفاع یا نیروهای جمهوری اینا با بمباران هوایی بیشتر هما رو کوبیدن، برای همین شهر هما با خاک یکسان شد. الان رویارویی تو خیابون با مردمه و در این زمینه نیروهای سوریه تجربه زیادی نداشتن.
و اونطوری که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته، این نحوه سرکوب آدم رو یاد سرکوب‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میندازه. شما چنین تشابه یا یادآوری رو نمی‌بینید؟
ببینید من از ارزیابی‌های خارجی سوال‌های زیادی دارم. یعنی هیلاری کلینتون وقت صحبت می‌کنه از ارتباط سرکوب سوریه با ایرانی‌ها، سعی میکنه مسائل خود امریکا رو حل نکنه، برای سوریه ها این مشکل رو حل نمیکنه. سوریه های دنبال عدالت، دنبال جامعه مدنی، دنبال دولت، یعنی وقتی اونا از صحبت از ایران برای سوریه ها چی مشکل رو حل میکنه. مسئله دوم این که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بدون شک با مخالفان دولت از قدرت استفاده کردن و اصلا کلن جریان اصلاح طلبان از بین برد، یعنی کلن از لحاظ سیاسی یک جریان فعال در ایران از بین برد. اما اون اتفاق در ایران در درون نظام، یعنی همه مخالفان نظام دولت ایران اون وقت صحبت از سقوط نظام سن نکردن، اونا دنبال انتخابات به اصطلاح صحیح و سالم. اتفاق در سوریه تفاوت داره، اتفاق در انتخابات سقوط نظام، اتفاق در صحبت از تغییر ریشه‌ای در سوریه تفاوت زیادی داره. به خاطر همین من از ارزیابی‌های خارجی کلاً خوشم نمیاد، مسائل رو قاطی میکنن و ناظران رو نمیتونن بگن. تفاوتی وجود داره بدون شک بین سوریه و اتفاقات در سوریه و اتفاقات در ایران.
اما آقای زوبری الان بحثمون در مورد ریشه و منشأ این نارامی ها نیست که در ایران چگونه بود و در سوریه چگونه است، صحبت بر سر شیوه سرکوب هست. سرکوب ها در ایران و سوریه گفته میشه که
من میگم خدمت شما، بدون شک دولت مردم رو از قدرت استفاده کردن و سرکوب کردن و ناراضی بودن از حرکت مردم. اما از لحاظ مطالبات من دارم مقایسه میکنم، یعنی مقایسه میکنم بین مطالبات اون وقت ایرانی ها و مطالبات سوریان امروز. همین.
نه سو ببینید، مردم ایران شروع کردن با اینکه رأی منو پس بده، ولی بعدن تصاویر آقای خامنه‌ای به آتش کشیده شد، مرگ بر دیکتاتور شعار شد و مردم جمهوری ایرانی رو سر دادن. بنابراین اگر تظاهرات ایران هم ادامه پیدا میکرد به همون جا میرسید. سوریه هم اول مردم نگفتن تغییر نظام یا مرگ بر رژیم، نه، مردم اول خیلی آرام آمدن و خواستار رسیدگی به جنایاتی شدن که اتفاق افتاده بود در درا، خواستار مبارزه با فساد شدن و اون ابتدا خیلی مردم سوریه متمدنانه به دنبال خواستهای خیلی عادی در درون نظام بودن. سرکوبی نظام بود که شعارها رو تند کرد. همین اتفاق در مصر هم افتاد، در تونس هم افتاد، در لیبی و یمن هم افتاد. سوریه هم همین وضع رو داره. به نظر من اتفاقا خیلی وضع شبیه، با این تفاوت که در سوریه اراده مردم اراده محکمتری است. واقعا ملت سوریه تحسین جهان رو برانگیخته با این اراده آهنین و با این قدرت و صلابت در برابر ماشین جنگی استبداد.
آقای زبیری، آمریکا و اتحادیه اروپا تعدادی از مقام‌های سیاسی سوریه رو به خاطر نقش داشتن در خشونت‌ها تحریم کردند. اما 18 مه یعنی یک ماه پیش آمریکا مشخصاً نام قاسم سلیمانی و محسن چیزری، دو تا از فرمانده‌های بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران رو به خاطر نقش داشتن در سرکوب‌های سوریه در فهرست تحریم‌ها قرار داد. پس دلیل چنین تحریمی چی میتونه باشه؟
برای دیگر برمیگردیم، یعنی کسی نمیتونه انکار بکنه این دو کشور منافع خودشون در حفظ دو نظام، یعنی سوریه از حفاظت از نظام ایران تلاش میکنه و برعکس، یعنی اون دو کشور و دو نظام 100% تلاش میکنن از یکدیگر حمایت بکنن. و مسئله دوم، دلایل عملی در دست نباشه، به نظرم این میشه گزارش شده، یعنی وقت گزارش میشه برای ما از لحاظ اکادمیک گزارش شده، یعنی کسی من نمیتونم ثابت بکنم، کسی که دور از سوریه نمیتونه ثابت بکنه. اما از لحاظ سیاسی بدون شک ایران تلاش خواهد کرد و تلاش میکنه حمایت از سوریه و هر چی میتونه بکنه خواهد کرد.
آقای نوریزاده، آقای زبیری میگن حیات سیاسی جمهوری اسلامی و سوریه کاملا به هم گره خورده و کمک کردن این دوتا رژیم به هم چندان امر غریبی به شمار نمیاد. اما با این همه به عقیده ایشون راهی برای اثبات گزارش ها در مورد نقش پررنگ ایران در سرکوب های سوریه نیست. نظر شما چیه؟
ببینید، شما وقتی که ایالات متحده خودتون اشاره فرمودید اسم دو نفر، یعنی آقای چیزری و سلیمانی رو میاره، بی دلیل این اسما آورده نمیشه. میتونست اسم ده ها تن دیگه هم آورده بشه. دلایل مدفنی وجود داره در رابطه با حضور نیروهای قدس و بخشی از نیروهای ویژه امنیتی ایران، به خصوص در رابطه با قناص‌ها، تکتیراندازانی که به سوی مردم آتش میگشایند. حزب الله به طور قطع با اجازه ایران حضور داره و در کنارش هم بعضی از آموزگاران سپاه. منظور من اینه که همونطور که خود ایشون اشاره کرد، این دو رژیم چنان با هم پیوند دارن که اگر یکی تب بکنه اون یکی رو به مرگ میشه و این است که به یاری هم میان. و بخشی از این اطلاعات هم توسط خود سوری ها در ترکیه این مصاحبه هایی که کردن و اشاره به نقش ایران کردن، اینا خود مردمی هستن که با پوست و جانشون دارن هزینه میدن و اینا هیچ دلیلی نداره با ایران دشمنی بکنن، به خاطر اینکه حداقل بخشی از منافع روابط دو کشور نصیب مردم سوریه میشه. کارخونه ماشین بزنن، ماشین ارزون بفروشن، یا زوار ایرانی که هزار هزار میرن و باعث رونق بازار توریسم سوریه هستن. اینه که این به نظر من قطعی است در اینکه جمهوری اسلامی هم از نظر نظامی و هم از نظر مالی دولت سوریه رو و همینطور از نظر توجیهات لازم به دولت سوریه یاری میرسونه.
در دقایق پایانی دیدگاه ها هستیم. آقای زبیری، اگه بخواید چکیده و جمع‌بندی حرفاتون رو بگید، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
اتفاقات در سوریه من کاملا جزء از بهار عربی میخونم و تلاش سوریه هم دنبال آزادی و حقوق سیاسی و 100% بر خودشون و توانای خودشون اعتماد خواهند کرد.
و آقای نوریزاده؟
من اعتقاد دارم مبارزه مردم سوریه که تحسین جهانیان رو برانگیخته نیاز به حمایت بین المللی داره. این حمایت لفظی نیم بند چاره ساز نیست و جامعه بین‌المللی باید موضع تندی اتخاذ بکنه. نمیگم به سوریه حمله بکنه، ولی ابزار بسیاری دارن که فشارها رو بر رژیم اسد بیفزاین. فراموش نکنید در مورد ایران کوتاهی جامعه بین‌المللی باعث سنگینی تلفات و ضربات بسیار بزرگی به جنبش سبز شد. امیدوارم در مورد سوریه این کوتاهی رو ما شاهد نباشیم.
به پایان مجله هفتگی دیدگاه ها می رسیم. سپاس از علیرضا نوری‌زاده در لندن، محجوب از زویری در قطر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه دیگر.